ولو اسم شریف معصومین روی سکه باشد باز هم مسش حرام است. ولو علا درهمین و دینارین فیلم مشهور مشهور چنین گفتن که ولو در درهم و دینارم باشد حرام است. خب و یکره لهو الاکل، ضمیر لهو را بزن به جنوب. در مرجع ضمیر چند صورت هست؟ مرجع مقدم باشد لفظن، مقدم باشد معنن، مقدم باشد چه؟ حکمن. حال این ضمیر لهو به جنوب میخورد، از این سه قسم کدام است؟ ظاهرن حکمن باشد. و یکره لهو و مکروه است برای جنوب الاکل خوردن و شرب آشامیدن حتی یتمزمز. اوامر خوندیم الا ان یتمزمز، مگر این که مزمزه کند. خوندیم که آب تو دهن بچرخونه، بخوندیم استنشاق کند، یعنی آب دهید بینی. کسی که جنوب است او یتوزه، یعنی تا وضو میدن بلش حرامه. فان قبل ضیف علیه البرد، اگر کسی اکل و شرب بکند بدون این یکی از این سکار، بدون مزمزه و استنشاق و بدون وضو، بر این ترسیده می شود که مبتلا به مرض برس بشود. این یک وقتی مفصل عرض کردم آقا که این احکامی که از شارع مقدس رسیده به منزله کبرای کلی نیست که بگیم کل من اکل بدون استنشاق و مزمزه و فرض بگیر وضو یبتلی بالبرس، کلی نیست، مهمله. یعنی این کار، یعنی اکل و شرب بدون استنشاق و مزمزه و یا وضو، این موجب برس می شود. یعنی چه؟ دائما این کار برس میارد یا گاهی مهمله قضیه، یا بالاخره این نتیجه را داره. حالا پس یک کسی بگه من هر مدتی در حال جنابت اکل و شرب کردم برس نشدم، بدون استنشاق و بدون چیز خوردم، میگم آقا شارع کلی نگفته، قضیه مهمله. یعنی این اثر هست، منتها گاهی موانعی جلو را میگیره، اثر این برس را موانع درش هست. پس کن صله رحم کرده، صدقه داده، یک کاری کرده است. پس این که خیفه علیه البرس، یعنی ممکنه مبتلا به مرض برس بشود، کلی نیست. بله. فا این اکلا قبل ذالک خیفه علیه البرس و رویه. بله دیسی دیسی، شما فارسی بلدی؟ و رویه انهو یورس الفقر، روایت دیگه دارد که این کار بدون استنشاق و مزمزه و وضو اکل و شرب کند فقیر می شود. اون فقیر شدن هم که برای طلبه تحصیل و حاصله، همیشه فقیر هست. لیکن یک نکته ای هست اونه بگیم، عیب ندارد. بله خب از شما اجازه دارد. ممکن است که دیوانه شود. بعد یک طلبه نادونی گفت من اینه باید امتحان کنم. چهارشنبه اول، دویم، سیم، تا روز چهلم توی اون واجب. و یتعدد به تعدد الاکل و شرب، مسئله جداگانه است. حالا این برای یک استکان چای یا یک لقمنان این مزمزه کرد، استنشاق هم کرد، یا وضو گرفت، نان خورد یا چای خورد، ساعت دیگر باز میل کرد چای بخوره، خود اون مزمزه و استنشاق قبل یا اون وضوی قبل او دیگه فایده نداره. جدیدن باید باز یا استنشاق و مزمزه یا وضوی دیگری، که در هر اکلی این سکار لازم است. پس این سکار متعدد میشد به تعدد اکل یا شرب. و یا تعدد این سکار، این دستور به تعدد اکل و شرب، ما تراخی عادتاً اگر بین اکل و شرب اول و اکل شرب دویم فاصله ای باشد عادتاً، یعنی مردم بگن دو خوردن است، دو آشامیدنن. اما اگر نه سه چهار دفعه کاسه به سر میکشد میخوره متصل هم، اینا نمیگن تعدد شرب، تعدد عرفاً بگوین که این دو مرتبه آب خورد یا دو مرتبه تعام خورد مثلا. مع التراخی عادتاً لا مع الاتصال، اما پشت سر هم آب بخورد یا چای بخورد این تعدد مزمزه و استنشاق نمیارد. و نوم الا بعد الوضوء، و مکروه انسان وقتی جنوب شد بخوابد مگر اینکه وضوء بگیرد و بخوابد تا صبح برد حمام مثلا. و نوم الا بعد الوضوء، و غایته هنا ایقاء النوم على الوجه الكامل. یک کلمه ارز کنم، حالا این وضوء میگیره چه نیت کند؟ نیت رفع الحدث کند؟ این وضوء که رفع حدث نمی کند چون جنوبه، پس این چه نیت کند؟ میگه نیت کند که وضوء میگیرم که خواب کامل اندالله به جا بیارم، چون ذات اقدس الهی خواب شخص جنوب را بدون وضوء کامل نمیدانه. اگر این وضوء گرفت و خوابید نیت همی رو بکند که من وضوء میگرم تا خواب کامل، که خدا دوست داره خواب کامل را، من خواب کامل به جا بیارم. و غایت این وضوء هنا اینجا ایقاء النوم على الوجه کامل. و هو غیر مبیح، این وضوء اباحه صلات نمیارد که با این وضوء بخواد نماز بخوند یا مثل کتابت قرآن کند، چون جنوب است، این وضوع رفع الحدثش نمی کند. و هو غیر مبیهن. حالا چرا غیر مبیهن؟ نکته علمی دارد، خوب دقت کن. چرا این اباحه نمی آورد؟ اباحه صلات، اباحه مثلا فرض کن مثل کتابت قرآن، میگه یکی از دو جهت. یا جهتش این است که این نیت می کند، چه نیت کرده؟ نیت می کند حدث را، میگه من وضوع میگرم تا این که بخوابم. خواب خودش یکی از احداثه. آدمی که وضوع داره خوندیم، وضوع دارد اگر خواب برود وضوعش باطل میشه یا نمیشه؟
میشه.
پس این نیتش برای سرزدن حدث است که نام باشد. از این جهت میگیم مبیح صلات نیست، چون غایت و غرض از این وضوع حدث است که خواب باشد. اما لأن غایته، ضمیر غایته را بزن به وضوع، غایت این وضوع حدث است. حدث زیرش میخوای یادداشت کنه این نوم، یعنی به قصد این که بخوابد وضوع میگیرد. او لأن المبیح للجنوب هو الغسل خاصه، یا این که میگیم طهارت مبیح برای جنوب فقط غسل جنابت است، باقی کارها اصلا اباحه نمیارد. یکی از این دو احتمال میگیم این وضوع مبیح صلات و مس کتابت و امثالش نیست. ول خضاب، و یکی دیگر هم از مکروهات خضاب است. خضاب که حنا بریش بمالد یا به موی سر بمالد. ول خضابو به حنائن، حنا بمالد، و غیر حنا چیزهای دیگر، رنگهای دیگر بمالد. و کذا یکره لهو ان یجنبه و هو مختذب، و همچنین حالا جما نکرد، جنوب نیست، بعد جما کرد. قبل از این که جما کند خضاب بریش خود مالید یا به سر مالید، بعد خواست خود را جنوب کند، مکروه است که قبلا جنوب نبوده، خضاب کرده یا دسته ها را حنا کرده جنوب نبوده، لکن هنوز دسته ها را نشسته، ریش و سر که خضاب دارن نشسته، جمع کند، اینم مکروه است. و کذا یکره له ان یجنبه، جنوب کند خود را، یا یجنبه جنوب شود، و حال این که این شخص خضاب مالیده است. و قرائت و مازاد علی سبع آیات، و همچنین مکروه است که از هفت آیه بیشتر قرآن بخواند در حال جنابت. سور عزائم که گفتیم یک حرفش هم حرامه، در غیر سور عزائم هفت آیه بیشتر در حال جنابت بخواند مکروه است. و قرائت و مازاد علی سبع آیات فی جمیع اوقات جنابته، از اول جنابت تا آخر جنابت از هفت آیه بیشتر حق نداره. مثلا سر شب جنوب شده تا اذان صبح بعد میره حمام، حالا از سر شب تا اذان صبح 7 ساعت 8 ساعت، در مجموع این 7 ساعت 7 آیه بیشتر حق نداره بخواند، یعنی مکروه 7 آیه زاید بر 7 آیه توی جمعی اوقات جنابته. و هل یستق العدد بالآیه، آخوندی همش همی حرف آیه دیگر. خب حالا شارع فرموده 7 آیه مکروه، 7 آیه یعنی 7 آیه متفرقه، یا یک آیه را 7 مرتبه بخواند بازم مکروه. قل هو الله احد، این یک آیه است، این 7 مرتبه بخواند باز مکروه. مراد از 7 آیه آیا 7 آیه مختلفه یا آیه واحدم 7 دفعه تکرار کند مکروه است؟ و حرف ملاییست. حالا روایتی که گفته 7 آیه مکروه، هر دو معنا را میگیرد یا 7 آیه مختلف را میگیرد؟ ظاهرش مختلف را میگیرد، نه یک آیه را 7 مرتبه تکرار کند. و هل یستق العدد، عدد یعنی 7، بالآیت المکررت 7 وجهانه؟ بعضی گفتن بله، ولو یک آیه را 7 مرتبه تکرار کند باز 7 است. بعضی گفتن نه آقا، مراد از 7 آیه مختلف. و جواب دیگه وقت گذشت. و واجبه ان نسیت، زمیر واجبه می خورد به اون از قصر ثانی فل غسل، زمیر واجبه به اون غسل می خورد. ول جواز فل مساجد نخوندی؟ خیر، قربان حواس جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. والجواز في المساجد غير المسجدين فأن يكون، مي فرمايت مكروه است عبور کردن در مساجد. عبور کردن آقا دو جور میشه، یک دفعه از در داخل مسجد میشیم در دیگه نیست، همینجا داخل میشیم و میچرخیم دوباره از همین در بیرون میشیم. این یک قسم عبور کردن در مساجده. این عبور، عبور مجازیه، حقیقی نیست. عبور حقیقی این است که از این در وارد بشیم، مسجد در دیگری داشته باشد مثل اینجا، که از این در وارد بشیم از اون در خارج بشیم. این عبور حقیقی است. دیگر مراد از این جواز که مصنف فرموده اون قسم حقیقی که دو دره باشد. و جواز و مسجد غیر مسجدین، مسجدین دیروز خوندیم، مسجد مدینه و مکه، به ان بیان جواز را می کند، یعنی جواز به ان یکون للمسجد بابانه، به این بوده باشد برای مسجد دو در، فَيَدْخُلُ مِنْ اَحَدِهِمَا وَيَخْرُجُ مِنَ الْآخَرِ، پس انسان داخل میشد از یکی از دو در و خارج میشد از در دیگر. اینو میگیم جواز حقیقی. او که یک در است و میاد داخل و میچرخد دوباره از همون در خارج میشد، ببینیم اینم جواز حقیقیه یا جواز حقیقی نیست. نگاه در خودش. و فی صدقه بالواحد، بهر بدن به جواز، جواز این عبور، و در صدقه عبور کردن به یک در که از همون یک در وارد بشد به چرخد و خارج بشد. و فی صدقه اون جواز، ضمیر صدقه رو بدن به جواز، و در صدقه اون جواز، جواز این عبور کردن. و فی صدقه جواز بالواحد من غیر اکسن، همینجا داخل بشد مکس نکند، بچرخد بچرخد از اون در بیرون برود، علیکم السلام، من غیر مکسن وجهون، یعنی میشد اینم توجیه بکنیم، بگیم اینم قیه از جواز است، منتها اون دو دره جواز حقیقی است در نزد همه. این یک در، اینم میشد بگیم جواز است، لیکن حقیقی بودنش مشکل میشود. اگر اینم جواز است پس هر دو قسم مکروه است. اگر این جواز ندانستیم، داخل شدن در مسجد از یک در و از همون درم بیرون رفتن حرام می شود، اون وقت ضرور هست. دیروز خوندیم لبس فل مساجد حرام هست. اگر به یک در وارد شود و از همون در خارج شود، اگر تونستیم بگیم اینم قسم من الجواز، خب مکروه میشد یک در. اما اگر گفتیم نه این جواز نیست، این معناش مکس میشد، معناش لبس میشد، حرام میشود. من غیر مقصد وجهون، نعم لیس له التردد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز. میگه بل این قسم که اون جواز بهش نمیگیم که از یک در وارد بشد اون کنج، دوباره از اونجا بیاد این کنج، دوباره اون کنج، باز همینجور بیاد از این در بیرون بشد، این قسم از نمیگویم و این حرام میشود. پس خلاصه مطلب این شد که جواز شد سه قسم، یکی جواز دو دره، یکی جواز یک در که همینجور بچرخد و بیاد بیرون، این دوتا، یکی جوازی که وارد از یک در بشد لیکن این طرف و اون طرف و اون طرف هی برد و برد کار از این در بیرون بشد. در این قسم سوم میگد این جواز بهش نمیگوین، این میشد حرام. در قسم دوم که از یک در بیاد لیکن این طرف اون طرف نره، همینجور بچرخد و بیاد بیرون، در این میشد توجیهش کرد که اینم از جمله جواز است و مکروه است. اما بعضی میگن اینم حرام است، اینم جواز بهش نمیگن، جواز عبور کردن، یک در عبور کردن بهش نمیگوین. پس در قسم دویم میشد توجیه کیم بکنیم که اینم جواز است و مکروه، اگر توجیه نتوانستیم اینم حرام میشد. فقط اونی که مکروه میماند دو دره باشد مسجد. نعم لیس له، زمیر له رو بزن به مکلف، بزن به جنوب، لیس لئن مکلف، لیس لئن جنوب تردد کردن در اطراف مسجد به حیث یخرج عن المشتاد، به قسمی این طرف و اون طرف برود که نگن ای داره عبور میکند، میگنی داره تو مسجد قدم میزند گای اون طرف مثلا. خیلو و واجبه ان نیجه، گوشیم زمیر واجبه رو بزن به غسل که در اول فصل بود، و واجب غسل نیت است و هی القصد الى فعله، نیت همین که قصد این غسل کردن دارد. دیگر لازم نیست نیم ساعت های تأمل کند، غسل می کند، غسل جنابت، یه حرفا نمیخواد، یعنی که میخواد زیر آب برود میفهمد که من می کنم، میفهمد که من دارم غسل جنابت می کنم، کافیست. فقط نیت این دارد که من غسل جنابت کنم. ان نیه القصد الى فعله متقربا، اونم بقلش این است که چون خدا تحترین را، من هم خود را از حدث اکبر طاهر میکنم، غسل میکنم به خاطر خدا. تقرب را هم سابق معنا کردیم که مراد نزدیک شدن به خدا، نزدیک شدن معنوی، نه نزدیک شدن حسی، چون نزدیک شدن حسی دو طرف باید جسم باشد، خدا که جسم نیست. و فی اعتبار الوجوب والاستباحه اگر رفت ما مره، حالا ای که قصد غسل دارد قربتن الله غسل می کند، اگر وقت نماز ظهر مثلا رسیده است غسل می کند، قصد وجوبم بکند غسل می کنم، غسل جنابت واجب، قربتن الله، ای قصد وجوب می خواد یا نه، یا اینکه قصد استباحه، یعنی چون نماز بدون غسل بر من حرامه، من غسل می کنم تا نماز بر من مباح شود، این لازمه یا نه. و همچنین چون حدث اکبر درش هست، نیت کند که من غسل می کنم که این حدث از من رفع بشود، لازمه یا نه، میگه اینه بحثش کردیم سابق، اونجا باید مراجعه شود. و فی اعتبار وجوب و استباحه یا رفع حدث ما مره، همونیست که در سابق بحث شده است. خب مقارنتن لجزء من الرأس، حالا کجا نیت کند؟ میگد همین که یک جزء از سر را میخواد غسل بدهد، هر جا شروع میکند از همونجا نیت کند. مثلا اول میخواد زغن را غسل بدهد، از اینجا شروع میکنه رو به بالا، همونجا که اول ذقن را شروع میکند اونجا نیت کند. اگر میخواد از این طرف سر آب بریزد اینجا نیت کند. خلاصه هر جایی که شروع به غسل میکند از رأس همونجا نیت کند. این در غسل ترتیبی، غسل التماسی این نیست. مقارنتن لجزء من الرأس، حال کونی که نیت مقارن باشد با یک جزء از رأس. حالا یک کلمه عرض میکنیم برای اهلش. خب این مقارنتن به حال معنا کردیم. خب عامل میخواد و نحو میگد که ذوالحال باید یا فاعل باشد یا مفعول. حالا این مقارنتن حال از که شد؟ نیت فاعله یا مفعوله؟ هیچ کدوم. واجبه و مبتدا نیت و خبر، اینه باید توجیهش کرد. خب مسئله نحوی بود ها. مقارنتن لجزء من الرأس و منه الرقبه. میگه منه بزنیم به رأس. رأس مؤنثه یا مذکره؟ لغت را ببینید. علیکم السلام و رحمت الله. بعضی میگن جاز الوجهین، رأس ممکنه مذکر فرض کنیم، ممکنه مؤنث. خب حالا این منه را به رأس بزنین یا به اون جزء بزنین؟ منه یعنی از همین جزء رأس است. که جزء رأس؟ رقبه، که گردن جزئی است از رأس. حالا اینم دیگه خیلی زحمت میخواد که گردن جزء از رأسه. یعنی چه؟ گردن جدای، رأس جدای. اینها یک مقدار دقت میخواد، یک زحمتی درستش کنیم که چطور گردن جزء رأس حساب میشود. بله جزء سر هست یا نیست؟ این دوای ما اینه. آخه میگد از جزئی که شروع میکند جزء سر، اونجا نیت کند. حالا من از گردن میخوام غسل کنم، اول گردن غسل میدم میرم رو به بالا. حالا این گردن جزء سر است که میگه شروع کند از جزء سر، یا گردن جزء سر نیست؟ حالا منه را بزنیم به جزء به قید رأس و منه از این جزء رأس است گردن. حالا عرف چه میگن؟ گردن جزئی از سر است یا جزء از سر نیست؟ خب و منه الرقبه ان کان مرتبا. این ان کان مرتبا را باید بزنیم به جزء. میگه مقارن باشد با جزء سر. اگر غسل ترکیبی میکند، اگر غسل ترکیبی میکند باید نیت مقارن باشد با یک جزء اثر. اما اگر غسل ترتیبی نمی کنه، ارتماسی میخواد غسل کند، لبه حوض حوضم گود باشه فرض کن، میخواد یک دفعه خودش توی حوض بیندازد که غسل ترتیبی نیست، ارتماسی میکند، اینجا کجا نیت کند؟ با یک دفعه به سر میاندازن اینا که شنو بلدن، یک دفعه با پا میاندازن، یک دفعه با پشت میاندازن، یک دفعه به رو میاندازه. و نیت باید مقارن باشد با اون اول جزئی که به آب میرسه. حالا اون اول جز یکی پاش اول به آب میرسه، یکی سرش میرسه، یکی پشتش، یکی فرض کن زانو، با زانو میاندازه اینا که شنو بلدن، اقسام مختلفه توی آب میاندازن. اونجا وظیفه ما نیت مقارن با چه جزئی؟ خب این کانه مرتبن ولی جز این من البدن مقارنتن لبیار. مقارنتن لجز این من البدن، مقارن با یک جزء از بدن. این کانه مرتمسن، اگر می باشد این شخص مرتمس، یعنی غسل ارتماسی می کند. حالا اون کدوم جزء بدن؟ بگرد همون جزئی که اول به آب می رسه. حالا یک کسی استاد فن است، با زانو می اندازد، همون اول که زانو به آب رسید اونجا نیت کند. مرتمسن به حیث و یتبعه الباقی، به قسمی که تابع اون جزء می شود بقیه اجزا. و فرض کن اول زانو، بعد بالاتر بالاتر، بعد باقی بدن، بعد سر. همینجور زانو را که به آب رسون همون تفاصل نیت کند، بقیه خودش ای زیر آب میرود. به حیث و یتبعه الباقی اعضا به غیر مهلتین، که بقیه هم دیگه طول ندهد، هر عضو از بدن که به آب رسید بقیه هم فورا زیر آب برود. خب تمام شد. و غسل الرأس و غسل الرأس و رقبه، یا غسل الرأس و واجب است شستن سر و گردن در ارتماسی، در ترتیبی ها نه ارتماسی. و غسل الرأس بخوانیم یا غسل الرأس؟ ما غسل میخوان بکنیم یا غسل میخوان بکنیم؟ بله
غسل،
غسل میدیم رأس رقبه یا غسل میدیم؟ غسل التماسی اول سر و گردن،
ترتیبی،
بعد طرف راست، بعد طرف چپ. حالا اول سر و گردن، این اول سر و گردن را بشورد، غسل نشستن، یا اول سر و گردن را غسل بدهد؟ بشورد، شستن که غسل نیست که. خب بسم الله. و غسل الرأس یا و غسل الرأس و رقبته، اولا غسل بدهد یا بشورد سر و گردن را اول در ترتیبی. ولا ترتیب بینهما، بین سر و گردن ترتیب نیست که اول سر بعد گردن، نخیر، اول گردن بعد سر، اونم صحیح است. ولا ترتیب بینهما، چرا؟ لأنهما فیه، ضمیر فیه را بدن به غسل، لأن سر و گردن فیه در غسل عضو واحد، یک عضو حساب میشه. پس جواب اشکال سابقی در اومد که گفت از همین جزء رأس است گردن، پس مراد از رأس مجموع سر و گردن میشه. پس سر و گردن در مسئله غسل یک چیز حساب میشن، یک عضو، دو عضو نیستند. لأنهما یعنی اون سر و گردن فیه در غسل عضو واحد. ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، حالا که سر و گردن یک عضو حساب شد، در اعضاء غسل جنابت یا هر غسلی باشد، در اعضاء غسل سه جزء بیشتر نداریم. اعضاء غسل ترتیبی سه تاست، سر و گردن یکی، طرف راست یکی، طرف چپ هم یکی، چهار عضو نداریم که بگیم سر یکی، گردن هم یکی، این دوتا، طرف راست هم یکی، سه تا، طرف چپ هم یکی، نه، اینها سه عضو بیشتر نیست. پس عضو اول سر و گردن دوتا یک عضو حساب میشد. ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، و ترتیبی نیست در یکی یکی سه عضو غسل. حالا سر و گردن یک عضو است، میخوای از گردن شروع کن برو به سر، میخوای از سر شروع کن بیا به گردن، میخوای از طرف راست شروع کن برو طرف چپ، هاکذا در طرف بدن، طرف راست بدن، میخوای از پاها شروع کن غسل بده، میخوای از بازو شروع کن غسل بده، میخوای از دست شروع کن بقیه غسل بده، و هاکذا. بین نفس اعضا ترتیب نیست، هر جور شروع میکنی کیف شما. ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، بل بینها، اما بین الاعضاء که ستایه ترتیب هست، اول با سر و گردن غسل داده شود، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. بل بینها که اعضاء مسح الوضوء، چنانچه در اعضاء مسح الوضوء سابق خوندیم، حالا سر را میخوایم ما فرض کنیم مسح کنیم، ترتیبی دارد که اول از بالا به پایین یا از پایین به بالا، خوندیم اونجا، اونجا ترتیب داشت یا نداشت؟
نداشت.
ها کذا در پاها، در پاها اول راست مسح بشد بعد چپ، یا یک دفعه میشد؟ میشد. پس بین اعضاء مسح ترتیبی نیست که اعضاء مسح الوضوء، به خلاف اعضاء غسلهی، زمین غسلهی را به وضو بزن، بخلاف اعضاء غسل وضو که در اعضاء غسل